بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله الارضین. عرض کردیم برای پی بردن به شدت مسئولیت درباره ربا، مقدمتاً در اسلام، در قرآن، در روایات هم درجاتی برای اعمال خوب ذکر شده، هم درجاتی برای اعمال بد. حسنات همه یکسان نیستند، حسنات دارای درجات و مراتبند، هر قد که مصلحت واقعی در آن بیشتره که شارع در نظر گرفته ثواب و فضیلت بیشتر، و سیئات هم هر قد مفاسد در آنها بیشتره که مورد نظر شارع مقدس بوده در آنها هم مسئولیت بیشتر. خلاصه این در ابواب کثیری، هم در آیات قرآن هم در ابواب روایات این موضوع متجلیه، باید به اون توجه کنیم تا به اون مسئولیت و شدت گناهی که در ربا هست در نظر داشته باشیم. حالا مثلا در قرآن کریم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. قرآن میگه اینه، بدانید جهاد هم مراتب داره. کسانی که پیش از فتح رفتن برای جهاد که جهاد اونها مقدمه فتح بود، و کسانی که بعد از فتح به جهاد پرداختن، اینا مساوی نیستن. مثل نواب صفوی ها و امثال اینها که اینها اولین کسانی بودن گفتن الخیر کلها و سیف و تحت ظل سیف لا یقیم الناس الا سیف و سیوف مقالید الجنت و النار. اینا کسانی بودن قبلا رفتن در زمان پیغمبر خدا هم، کسانی که پیغمبر خدا تازه آمده بود برای مدینه. پیش از فتح مکه کسانی هستن بعد از فتح مکه به جهاد پرداختن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. در سوره حدید این آیات و کلن و عدل لغلست در این حال جهاد جهاده، کلن و عدل لغلست، ولی کسانی که قبل از فتح مکه به قتال رفتن تا اسلام تثبیت کردن، و کسانی که بعد از تثبیت اسلام به قتال رفتن، اینا هرگز یکسان نخواهند بود. درجات را مراتب همیشه در نظر بگیرید. حالا این آیه به نظر من آمد، نوشتم آیه دیگه هم هست، اجعلتم سقایت الحج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. خب یک روزی عباس عموی پیغمبر افتخار کرد به اینکه سقایت حاج، سیراب کردن حاجی ها از آب، فراهم کردن آب برای حاجی ها منصب بزرگی است، من این را دارم. خب شیبه ای بود، اونم از همون طایفه همون عبدالمطلب هاست. اونم گفت کلید خانه کعبه در جیب من است، و هر وقت بخوام در خانه کعبه را در مسجد حرام ببندم باز کنم. اینا خیلی افتخار کردن به این. در مقابل حضرت امیر علیه السلام این آیه نازل شده، اجعلتم سقایت الحج و امارت المسجد الحرام. آیا سیراب کردن حاجی ها و آباد کردن مسجد حرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، این مثل کار حضرت امیر المومنین که ایمان به خدا آورد، شما بت پرست بودید، ایمان به خدا آورد اولا و دیگر شمشیر برداشت جهاد کرد برای اسلام، شما کجا و اون مقام علی ابن ابی طالب کجا؟ این آیه 19 از سوره توبه، سوره نهم قرآن مجیدی. بالاخره ما در بحث ما عرض کردیم که برای پی بردن به شدت گناه بودن ربا، مطالب در سفینه البحار، در مستدرک سفینه البحار و از بحار در بیان گناهان کبیره و گناهان صغیره، این ستا را عرض کردیم. از هر یک روایتی میخوانیم چون زیاده تا برسیم به اصل مطلب. خب سفینه البحار در 8 جلد چاپ شده. بحث ما در جلد 7 در بیان معصیت کبیره و صغیره در ماده کاف این را سفینه ذکر کرده. خب روایت زیاده، برای یک روایت سفینه البحار جلد 7 صفحه 407 میگه بیان صادق علیه السلام من شرای الدین گناهان کبیره و یه شرک بالله عز و جل و قتل نفس التي حرم الله تعالی و عقوق الوالدین و الفرار من الزهب، در جهاد وقتی که سپاه کفر و ایمان حق و باطل در مقابل هم قرار گرفتن، اونجا دیگه بایست انسان ثابت قدم باشه. بعد اذا لقیتم فئتن فثبتوا، فرار از ضعف در اونجا فرار کردن از گناهان کبیر است، و اکل مال یتیم ظلمان و اکل ربا و زنا و لواط، خلاصه یکی از گناهان کبیره مسئله رباست. روایات زیاده. ما از سفینه بعد از ذکر آدرس که عرض کردم همین یک روایات را میخوانیم. اما مستدرک سفینه اونم بسیار خوبه، اونم استدراک کرده، اون چه شیخ عباس قمی نداشته ذکر کرده در روی 10 جلده. خب مستدرک سفینه جلد 9 صفحه 14 در معنای گناهان کبیره و صغیره و اینا، خب آیات قرآن را ذکر کرده. این تجتن بود کفائر ما تنهون ان و کفر انکم سیاتکم، اگر از کبائر اجتناب کنید ما دیگه برای این انجام صغیره شما را مجازات نمی کنیم، اما به شرط اینکه اصرار بر صغیره هم نشه، چون اصرار بر صغیره هم یک نوع کبیره است. بله، بعد از ذکر آیات قرآن ایشان ذکر کرده از صادق علیه السلام الکبائر محرمتون و هی شرک بالله و قتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدین و الفرار من الزهر و اکل مال یتیم ظلمن و اکل الربا بعد البینه بعد الزنا و الربات، اینها این هم از مستدرک سفینه البحار که چند ورق لابد مطالعه کردید، و از بحار الانوار هم عرض کردم به این که بله از بحار الانوار جلد 76 بود ظاهرن، از بحار الانوار هم روایات ما ذکر کردیم. حالا این از بحار هم یک روایت قدن بخوانیم. جلد 76 بحار الانوار چاه بیروت، در آنجا هم مجلسی رحمت الله علیه اول آیات قرآن را ذکر کرده در باب گناه کبیره و گناه صغیره، بعد از اون خب روایات زیادی ذکر کرده که ما میخوایم یکی از اونها را مثلا ذکر کنیم. بله، روایت هم مسند از خصال صدوق است و از ایوب نوح، سند خوبی داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الكبائر خمسون الشرك بالله عز وجل و عقوق الوالدین و اکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و تعرب بعد الهجره، که یکی از گناهان کبیره تعرب بعد الهجره است. یعنی انسان بعد از اینکه هجرت صورت گرفت، کسانی بودن در مکه، خب اینا در مکه بودند و اینا قدرت نداشتن بر اینکه عبادت خدا را بکنن، در میان بود پرست و اینطور چیزا، خلاصانه هجرت کردن به مدینه. این یک عنوان شد که در روایات ما هم در فقه ما یکی از محرمات تعرب بعد الهجره است. اگر انسان در میان کفار قدرت داره بر انجام وظیفه، بر اشکال نداره اونجا باشه، بلکه میتونه بودنش مؤثر باشه، کفار را دعوت به اسلام بکنه، امر معروف نهی از منکر. اگر نه، انسان در بلاد کفر باشه اما قدرت انجام وظیفه شخصی خودش هم حتی نداره، خب این اگر بمانه گناهه. این باید از اینجا بیاد میان مسلمان ها، بیاد به اون محیط که در اون محیط قدرت انجام وظیفه داره. اونه که یکی از گناه ها تعرب بعد الهجره است. یعنی بعد از اینکه هجرت واقع شد و بعد از اینکه مسلمان ها توانستن قدرت پیدا کنن، احکام اسلام انجام بدن، انسان در یک نقطه ساکنه که نمیتواند وظیفه خودش را انجام بده، این تعرب بعد الهجره است و اینم یکی از گناهان کبیر است. خلاصه بهار را هم مطالعه میکنید که روایات زیادی داره و حرفای ما همش مقدمه است برای ربا، که شدت مسئولیت و عظمت این گناه چه اندازه بالا هست. روایات خب خیلی زیاده، در بهار همین که عرض کردم در رو مطالعه میکنید. بله؟ خب حالا بعضی روایت ها داره به این که اکبر الکبائر کدامه، این تعبیر رو داره. خب حالا بعضی روایت ها که داره که این عرض کنم که اکبر کبائر رباست، ببخشید اکبر کبائر شرب خمره. ببینیم اون چی میگه. مثلا ما میخوایم ثابت کنیم که ما درباره هیچ گناهی اون شدت بغض شارع و اینها به اندازه ربا وجود نداره. اینه میخوایم ثابت کنیم. حالا یه بعض روایات ها اگر از این با این منافات داره رو باید معنا کنیم. یکی از اونا اینه. خب این هم بهار الانواره، بهار الانوار اما جلد 46مه. بهار الانوار جلد 46م، تاریخ امام محمد باقر علیه السلام، خبر 12 که از کافی نقل میکنه، کا رمز کافیه. در علم رجال گاهی هم در علم فقه رموز زیادی هست، تا انسان با این رموز آشنا نشه نمیتونه این کدام کتابه. در هم مجلدات بهار اول رموزی هست، لام رمز خصاله، کا رمز کتاب کافی، با هکزا با این رموز باید آشنا شد. منتها در بکار بردن این رموز فرق است. من اینه برای خاطر این بحث دیروز که عرض کردیم که آیت العظمای بروجردی در جامع احادیث شیعه ایشان 48300 تا حدیث ذکر کرده. نباید فکر کنیم که اینا یک غیر از وسائل، غیر از وسائل مصدرکه، نه، این اونا هست بی اضافه است که وسائل مثلا در روز 36000ه، مستدرک در حضور 23000ه، اما این کتاب مزیتش اینه که بیشتر از اون هست، همه اونا را داره با اضافه، این شده 48300. اما کیفیت نقل فرق داره در بکار بردن رموز. این رموز باید بشناسه. صاحب وسائل تعبش اینه که یا از کافی یا از شیخ طوسی و تهذیب یا از من در حضور الفقیه از اینا، از یکی اینا رو ذکر میکنه، بعد دیگه ورواه از کافی باشه میگیم ورواه و شیخ طوسی و رواه و محمد ابن حسین همون شیخ صدو اینطور چیزا اینجور میگه. ولی آقای بروجردی که نقل میکنه اینطور نیست، در یک روایت همه اینا رو ذکر میکنه، نه که از یکی ذکر کنه بعد بگه رواه و فلان. اون یه سبک دیگریست با رموز دیگه. حالا اگر اینجا باشه یکیش خدمت شما من عرض کنم که متوجه باشی. مثلا اینطوریه، بله، عرض کنم که در جامع احادیث شیعه که همان کتاب ایشانه در جلد 23، این کتاب در حدود 30 جلده اما ربا در جلد 23، در جلد 23 صفحه 169. خب اول داره که 33358 در هر روایتی عدد و رقم اون روایت را ذکر کرده. اول که شروع میشه یکه، خب همه روایت میادی با طهارت از صلات هست و فلان فلان فلان. الان ما که در اینجا جلد 23 هستیم عدد 33، میرسیم به اون جلد آخر میشه چند؟ چند میشه؟ 48300. به اون جلد آخری که رسیدیم آخرین روایت پیش 48300 وقتی تو رو بود دیگه. خب بنابراین این است در هر روایتی رقمی هست که اون روایت چند و این روایت از کتاب هست ذکر میکنه. حالا اینجا در جامع احادیث شیعه جلد 23 صفحه 169 ریپیر از همین کتاب 33358 این خبر که میخوام بخوانم خبر 33000 33358 را بیدید. میخوام این کیفیت ها فقی 266 یعنی برنای حضور فقی در منظر فقی صفحه 266 جلد 4. خب من در حضور فقی چند جلد الخصال 583 خصال باز شیخ صدوق صفحه 583 اینجوریه. خلاصه ایشان سعی میکنه که در یک خبر هم کا هست رمز کافی جلد چندم صفحه چند، هم قی هست رمز ملاک حضور الفقی جلد چندم صفحه چندم، هم مثلا بگی یب هست یب تهذیبه و تهذیب جلد چندم صفحه چند، در یک حدیث همه اینها رو میاره. نه اینکه یکی ذکر کنه بعد بگه رواه و شیخ رواه و فلان، نه. سبک ایشان با سبک وسائل و شیعه و اینا این فرق داره. خب بنابراین ما باید به این رموز پی ببریم که باید بر اساس این رموز بحث میکنیم. الان اون خبری که میخواستم بخونم در بعض روایات هست که مثلا فلان گناه کبیره، خیلی کبیره. یکی از اون که بله یکی از اون روایت ها اینه که اکبر الکبائر کدام. مثلا در اینجا در جلد 46 بهار الانوار تاریخ امام محمد باقر علیه السلام ها صفحه 358 کا، این رمز همون بهار بین از کافیه. قال سندش هم ذکر میکنه بعد دیگه قال اقبل ابو جعفر علیه السلام فی المسجد الحرام، حضرت باقر علیه السلام در مسجد حرام داخل شدند. فنظر علیه قومان من قریش، قومی از قریش نگاه کردن به حضرت باقر. فقال و من هازا، کیه این؟ فقیل لهم امام اهل العراق. ها خب زمان زمان بنی امیه است و بنی عباس است، اینا نسبت به اهل بیت هی سعی میکردن که شأن اینا را پایین بیارن، مردمی دارن نشناسن سراغ اینا نرون اونجور. قال من هزا فیلا امام اهل عراق قال بعضهم لو بعثت ملیه بعضکم فسألهو، در حال خود امام اهل عراق اینه را بفرستیم از روی سؤال بکنه بینیم که این چقدر علمیتش چه اندازه است. فقال بعضهم لو بعثت ملیه بعضکم فسألهو فعطا شاب بر منو، یک جوانی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فقال یا ام ما اکبر الکبائر، اکبر کبائر کدامه؟ فقال شرب الخمر، اکبر کبائر شرب خمر است. حالا ما بخواهم ثبت کنیم این ربا هست همه شاید تری این خبر رو باید معنا کنیم. حالا شرب الخمر فعطاهم فاخبرهم، آمد گفت حضرت باقر اینجور میگه، قال الله ادعو الیه برگرد، فعاد الیه، فقال له اما از باز خدمتی حضرت باقر علیه السلام، قال علم اقول لك یبن اخ شرب الخمر، من گفتم به شما که شرب الخمر اکبر الکبائره. خب حالا چرا این اکبر گفته؟ خب بگیم که این منافات با بحث ما نداره. این شرب الخمر یدخل صاحبه فی الزنا و سرقه، علت این که بخواهیم شرب خمر از جهتی که کسی که شراب خورد مست شد همه گناه ها رو مرتکب میشه. این نمیخواه بگه که شرب خمر از گناه بالاتره، این دروازه گناهان دیگره، گناهان خیلی بالاتر از این، مثلا یکی از اونا زناست، یکی از اونا مثلا گناهان دیگه است. لقال علم اقار شرب این نشرب خمر یدخل صاحبه فی الزنا و سرقه و قتل نفس. اینجور خبرها با بحث ما منافات نداره، ما میخوایم بگیم که اون گناه فی نفسه شدیدتره، اینا نخیلی دروازه گناهان بزرگتر میشن ولی خودشان شدیدتر از اون گناهی که در دروازه داخل بشه انجام بدی نشه. اون اربر ربا الکز همینطورسه، کز باعث بشه انسان ربا، اما نه اینکه گناه این از گناهان بالاتر. حالا ما برای بحث خودمان دلیل هایی داریم که میرسیم به اون دلیل هایی که میخوام عرض کنم. خب حالا ما بحث ما این است که ما در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام میبینیم که میگن ربا 70 زنا، حتی زنا با محارم، حتی زنا در بیت الله الحرام از اون بالاتره. خب این معنی شما زنا که خودش یک گناه کبیر است، اون هم زنای به محارم، این میگه که ربا خوردن بالاتر است از زنا در بیت الله الحرام 70 مرتبه، اونم زنا با محارم خودش. حالا اینه که ما روایات که داره مقایسه است، مقایسه است بین ربا و زنا، که زنا یکی از گناهان کبیره ولی این 70 مرتبه از اون بالاتر، اونم زنا با محارم، اونم در بیت الله الحرام. این روایات که این مدت میخوام بگه این از کتاب امام و از وسائل و از مستدرک اینجا جمع کردیم. حالا یک مقدار بخونم ببینید شما. من درشم ذکر و ربا مع الزنا عن النبی صلی الله علیه و آله جامع احادث شیعه. خب اینجا چند تا خبر از پیغمبره که آیت الله از واقعی برجی نارد جامع احادث شیعه که الربا سبعون جزر فعیسرها مثلو ان ینکر رجل امه فی بیت الله الحرام. ربا انقدر گناهش بزرگه 70 تیکه تیکه هم بکنیم بازم ایسرش اینه، اون آسان تر و پایین تر. مثل این است که ان ینکر رجل امه فی بیت الله الحرام، این یه خبره. خبر در همون ربا اعظم عند الله من 70 زنیتن کلها به ذات محرم به بیت الله حرام. یک درهم از ربا اعظم از اندالله از 70 زنا که اون زناها رو هم با ذات محرم باشه و این زنا در بیت الله انجام بگیره. خب سوم الدرهم من الربا اشد من ثلاثین بل ثلاثین زنیتن کلها به ذات محرم. خب ربا اشد از یک درهمش، از سی و سه زنا کلها به ذات محرم. خب اینا از پیغمبر صلی الله علیه و آله در جام و احادیث شیعه. حالا بعدا خواهیم دوید این خبر آخری 33 مرتبه زنا، اون یکی 70 مرتبه زنا. حالا اینم باید توجیه کنیم که بنا عرض بکنیم. بله خب مثلا در همان جام احادیث شیعه جلد 23 که بحث ما اونجاست، حدیث 33365 از مکارم الاخلاق موزه رسول ابن مسعود از زانی به امه احوان اندالله من یدخل فی ماله من الربا مثقال حبت بن خردل. عجیبه، یه ابن مسعود کسی که با مادر احزنا کنه این گناهش کمتر از این است که در مالش یک شخصی مثقال من مقداره، مقدار حبه از خردل در مال خودش داخل کنه. این شدت این طور تعبیرها. خب ما اینجا سعی کردیم ببینیم که از جامع احادیث شیعه این قمین روایات، روایاتی که مقایسه است بین ربا خوردن و زنا، اونم زنا به اون شکل، خب از پیغمبر، این در جامع احادیث شیعه بود. همین سبک روایات متعدد در وسائل شیعه موجوده، همین سبک در مستدرک البصائر موجوده و این سه کتاب در نظر بگیریم، این قبیل روایات که مقایسه میشه بین ربا و زنا، اونم زنای به این شکل، این ذکر کردیم که اینا برای ما شاهد بسیار بزرگ است که ربا چقدر گناهش بناست که زنا مسلم گناه کبیر است، اونم زنا با محارم، اونم فی بیت الله حرام، اونم دفعات چند. اینو باید بیشتر از این توضیح میدیم انشاءالله.